ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه سوم اسفند ماه 96 برابر با 22 فوریه 2018 میلادی است. من وحید پوراسات هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین وضعیت دراویش گنابادی. اما قبل از این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با مهرداد قاسم‌فر همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهرداد.
سپاسگزارم وحید. سلام میکنم به شنوندگانمون در ایران و هر کجا که صدای ما رو میشنوند. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران درباره حوادث دوشنبه شب در خیابان پاسداران تهران گفت که می توانستند رفتارهای تند پلیسی انجام دهند و با شلیک یک RPG موضوع را حل و فصل کنند. در درگیری های اخیر میان دراویش و پلیس، نیروی انتظامی اعلام کرده است که حدود 300 تن بازداشت شدند. به گفته رئیس پلیس تهران، در این درگیری ها یک راننده اتوبوس نیروهای پلیس را زیر گرفت که در پی آن 3 پلیس کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. بنا به گزارش خبرگزاری تسنیم، بزرگان دراویش گفتند که این فرد مهاجم با آنها ارتباطی نداشته است. حسین رحیمی ادعای برخی افراد بر بی ارتباط بودن راننده اتوبوسی که نیروهای پلیس را زیر گرفت با دراویش را رد کرد و افزود انتظار دارد این فرد اعدام شود. کمیته رسیدگی به وضعیت دراویش گنابادی روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای که در کانال تلگرام مجذوبان نور کشته و زخمی شدن شمار زیادی از دراویش و نیروهای انتظامی را سناریویی از قبل طراحی و به صورت مهندسی شده توصیف کرده است. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه‌اش که روز پنجشنبه منتشر شد، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به دلیل سرکوب حق آزادی بیان، تشکل و گرد همایی مسالمت‌آمیز و زندانی کردن منتقدان انتقاد کرد. این گزارش که درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال 2017 است، با ناعادلانه خواندن محاکمه‌ها در ایران به شکنجه و سایر بدرفتاری‌های متداول بر ضد بازداشت شده‌ها نیز اشاره کرده است. عفو بین الملل در گزارشش از اعتراض‌های دیماه به عنوان نخستین تظاهرات ضد حکومتی در چنین مقیاسی بعد از اعتراض‌های سال 1388 یاد کرده است که هزاران ایرانی در اعتراض به فقر، فساد و سرکوب سیاسی به خیابان‌ها ریختند. در این گزارش سالانه همچنین از اعدام صدها تن در ایران از جمله مجرمانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال بودند نیز انتقاد شده است. ایران یکی از 4 کشوری است که مجرمان صغیر را اعدام می‌کند. به گفته دیدبان حقوق بشر، احکام اعدام درباره متهمان زیر 18 سال در عربستان، یمن و نوار غزه هم اجرا می شود. شعبه دادگاه انقلاب در زندان اوین روز چهارشنبه به نازنین زاغری گفته است که ادامه حبس او به دلیل مناقشه تهران و لندن بر سر اختلاف حساب نرخ سود بدهی بریتانیا به ایران است. وزارت امور خارجه ایران از سوی تهران مسئول رسیدگی به این اختلاف حساب است. به گزارش کمپین آزادی نازنین زاغری، دادگاه انقلاب همچنین با مرخصی نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، موافقت نکرد و به او پیشنهاد پذیرش حبس خانگی ویژه داد. کمپین آزادی نازنین زاغری با اعلام این خبر همچنین بیانیه‌ای را همزمان با سفر عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران به بریتانیا صادر کرد. یک نسخه از این بیانیه برای عباس عراقچی هم ارسال شده است. عباس عراقچی روز پنجشنبه در چاتم هاوس در لندن درباره موضوع‌های گوناگونی از جمله اولویت‌های خط مشی خارجی ایران سخنرانی کرد. در نامه ارسالی توسط این کمپین به معاون وزیر امور خارجه ایران از او خواسته شده که اولویت حفاظت از ایرانیان دو ملیتی در زمان سفر به ایران را مشخص کند. وحید.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهرداد قاسم‌فر شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. افزایش بازداشت دراویش گنابادی و وضعیت نامعلوم از سرنوشت تعدادی از بازداشت شدگان.
بیش از 500 درویش گنابادی رو به زندان مرکزی تهران در حسن‌آباد قم منتقل کردن. جو بیمارستان هایی که زخمی ها توشون نگهداری میشن امنیتی شده.
واکنش سخنگوی شورای نگهبان به اتهام مهندسی انتخابات از سوی احمدی نژاد.
نامه اینجا آقای احمدی نژاد نشه نامه خوبی است، ولی چند تنها کسی که بعد این نامه رو نمی نوشت خود آقای احمدی نژاد.
طرح سوال جدید با امضای بیش از 100 نماینده از رئیس جمهوری ایران به هیئت رئیسه مجلس رسید.
طرح سوال از رئیس جمهور بیشتر جنبه‌های سیاسیش مطرح است و چندان جنبه‌های حقوقیش و ضمانت اجرایش مطرح نیست.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی تابو رو هم خواهید شنید با موضوع مرجع تقلید. در درگیری‌های شامگاه دوشنبه و بامداد سه‌شنبه صدها نفر بازداشت و ده‌ها تن از دراویش گنابادی مجروح و 5 نفر از نیروهای انتظامی و بسیج نیز در حمله اتوبوس و خودرو سواری بر روی آنها کشته شدند. درباره آخرین وضعیت این پرونده بیشتر بشنوید از جمشید زند.
در دو روز اخیر با فروکش کردن گردهمایی‌های اعتراضی دراویش گنابادی در تهران و درگیری با نیروهای امنیتی و انتظامی، اکنون کشمکش بین دراویش و رهبران آنها با مجموعه مسئولین امنیتی، قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری شده است. از یک طرف خانواده ها و نزدیکان افراد بازداشت شده پیگیر وضعیت دستگیر و مجروح شدگان هستند و از طرف دیگر هر دو طرف با صدور بیانیه و سخنرانی های مختلف به اظهار نظر درباره علل و انگیزه های وقایع چند روز اخیر پرداختند. بر اساس گزارش ها تعداد بیشتری از دراویش در تهران و شهرهای دیگر ایران بازداشت شدند و هنوز معلوم نیست چند نفر از دراویش که در درگیری های خیابانی مجروح شده بودند به زندان منتقل شدند. فرهاد نوری، فعال حقوق دراویش گنابادی:
بیش از 500 درویش گنابادی رو به زندان مرکزی تهران در حسن حسن‌آباد قم منتقل کردند. تعداد مجروح‌ها رو هنوز به صورت مشخص ما نتونستیم به دست بیاریم، چون جو بیمارستانی که زخمی‌ها توش نگهداری میشن امنیتی شده و یک بیمارستان دیگه هم اضافه شده به لیست بیمارستان. قبلا بیمارستان سجاد و لباسی نژاد بود، ولی بیمارستان خاتم الانبیا به این لیست اضافه شده و تعدادی از درویش زخمی رو به اونجا بردن.
مقامات قوه قضاییه، سپاه و نیروهای امنیتی تا این لحظه تعداد دقیق مجروحین و بازداشت شدگان را اعلام نکردند. تنها روز سه‌شنبه تأیید کردند که 300 نفر از هواداران دراویش و کسانی که در گلستان هفتم بودند بازداشت شدند. از طرف دیگر روز چهارشنبه اخباری مبنی بر مرگ 3 یا 4 نفر از دراویش بازداشت شده منتشر شد که گفته می‌شد این عده بر اثر شدت جراحات وارده فوت کردند، ولی تا الان نه مقامات جمهوری اسلامی نه دراویش این گزارش ها را تایید نکردند. فرهاد نوری میگوید تا کنون از وضعیت دست کم 5 تن از دراویش بازداشتی اطلاعی در دست نیست.
هنوز هیچ جوابی به خانواده هاشون و خود در حالا غیر از این 3-4 نفری که حتی از دادن اسامیشون خودداری میشه، ما از سرنوشت حداقل 5 درویش گنابادی هیچ اطلاعی نداریم و خانواده های اونها هم نگران هستند که وضعیت عزیزانشون به چه شکل شده.
اما در حالی که رسانه‌های ایران هنوز گزارشی درباره وضعیت بازداشتی‌ها و مجروحین منتشر نکرده‌اند، قطب دراویش گنابادی از طرفدارانش خواسته که برای بازگشت آرامش و برقراری نظم تا اطلاع ثانوی از مسافرت به تهران و برگزاری جلسات روزهای مقرر برای دیدار با او خودداری کنند. از سوی دیگر شدیدترین واکنش به وقایع چند روز گذشته را حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، نشان داد. آقای رحیمی در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 صدا و سیما گفت
کمتر از 10 دقیقه، کمتر از 1 ربع کار انجام شد و ما برخورد قاطعانه و اون قدرت پلیس رو و اقتدار پلیس رو به اینا نشون دادیم و تمام افراد دستگیر شدن. ما باید با درایت و با برنامه ریزی و الان من میتونستیم با یه RPG بزنیم خون مردم رو داغون کنیم. اینا اینطوری نیست.
در روزهای اخیر مقامات مختلف جمهوری اسلامی آن دست از دراویش را که در درگیری‌ها شرکت داشتند اغتشاشگر، داعشی، آشوبگر و اراذل اوباش خطاب کردند. در همین حال غلامعلی جعفرزاده، نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس، به سایت اعتماد آنلاین گفته است آنقدر به گروه‌ها وصله منافق و فتنه‌گر و غیر زده ایم، وصله کم آورده ایم که به این دراویش دیگر نمی‌دانستیم چه بگوییم. امیدوارم یک روزی این وصله زدن‌ها تمام شود. پایان نقل قول. رضا حقیقت‌نژاد، تحلیلگر مسائل ایران در ترکیه، معتقد است نگرانی حکومت جمهوری اسلامی از افزایش نفوذ و اعتبار نهادهای مختلف به این گونه برخوردها منجر شده است.
میشه گفت این یک درگیری سابقه دار هست که متأثر از نوع حکومت به نهادسازی در درون جامعه ایران هستش. یعنی هر گروه مذهبی، صنفی، سیاسی که بخواد تبدیل به یک نهادی بشه که این نهاد قابلیت ساماندهی، شبکه‌سازی و تبلیغ و جذب نیرو داشته باشه، اصلی جمهوری اسلامی به عنوان یک خطر محسوب میشه و سعی میکنه به روش‌های گوناگون، حالا با تبلیغات منفی، با فشار، با تهدید و گاهی با سرکوب، خطر این نهاد رو برای قدرت حاکم کم بکنه. ولی با افزایش فشارها و حساسیت‌های حکومت و دراویش، نوع مقابله این افراد هم با حاکمیت تغییر کرد. در گذشته هم درگیری‌هایی بوده بین حاکمیت، ولی الان به نظر میرسه که افراد که در این زمینه تحت فشار قرار گرفتن به نتیجه رسیدن که با سکوت یا با نامه‌نگاری به رئیس جمهور یا اعتراض‌های رسانه‌ای و کنار گرفتن از درگیری با حکومت نمیتونن حق خودشون رو بگیرن یا حداقل دفاع کنن از حق خودشون و احساس کنن که اگر بخوان در این زمینه عقب نشینی بکنن منجر به جریتر شدن حکومت میشه.
فرهاد نوری از فعالان حقوق دراویش گنابادی هم میگوید عوامل متعددی سبب شده حرکت‌های اعتراضی دراویش که مسالمت آمیز و ضد خشونت بود به این گونه درگیری‌ها از طرف برخی از هواداران دراویش بیانجامد.
نظر من نیروهای امنیتی و خب کسانی که این صحبت‌ها رو کردن، اونها هم هنوز نتونستن این قضیه رو کالبد شکافی بکنن و ببینن این گیری‌ها از کجا شروع شده. هیچ وقت دراویش گنابادی شروع کننده خشونت و اختشاش نبودن. اگر اتفاقاتی که توی چند ماه گذشته توی ایران افتاده رو بخوایم بررسی بکنیم، می‌بینیم که جو کلی جامعه، منظورم کل مردم ایران هست، یک جو ملتهبی بوده که خب بنا به فشارهای اقتصادی، اتفاقاتی که افتاده طی چند ماه گذشته و نفوذ یک سری شایعات و اخباری که از طرف چند کانال تلگرامی و بقیه شبکه‌های اجتماعی، اینها هم باعث میشه که هر جایی که یک صدای معترضی باشه افراد دیگه هم به اون جمع اضافه بشن و بخوان صدای اعتراض خودشون رو یا به خواستهای خودشون برسن.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز چهارشنبه گفت جریان دراویش کشور را جریانی عاقلانه، منطقی و معتدل می‌دانیم و به هیچ وجه حوادث خیابان پاسداران را به این جریان منتسب نمی کنیم.
گزارش جمشید زند رو می شنیدید. دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
این فرمانده نیروی نظامی که علیه هموطنان خودش میگه ما میتونستیم از RPG استفاده کنیم، اگر یک فرمانده منطقی، معقول و تربیت شده ای می داشت، ایشون رو توبیخ می کرد و از کار برکنار می کرد. افرادی با اینجور مغز معلول که تفکرشون به زبونشون میاد بسیار خطرناکن. یعنی چی RPG علیه انسان ها استفاده می کنیم؟ RPG علیه استحکامات بتونی دشمن، تانک و ادوات زرهی به کار میره. من انتظار دارم نیروی انتظامی برای حفظ آبروی خودش عکس العمل جان بده. آبرو دیگران هم ایشون میبره که.
من از خوزستان زنگ میزنم. واقعا ما خسته شدیم دیگه از این خاک دوستان خوزستان، از این گرد و خاک، از این بیابی. به خدا دیگه خسته شدیم. به کی بگیم؟ هر روز اینجا آب قطع میشه. هیچ کی به فکر ما نیست. خواهش میکنم شما یه کاری بکنی. از این گرد خاک خسته شدیم. دیگه نمیتونیم تنفس کنیم. آخه این چه دولتیه که هیچ کاری واسه ما نمیکنه. الانم ما این پیرود که کنارمونه، رود کارون، اصلا هیچ آبی به امون نمیرسه. مردیم. به خدا خسته شدیم از این بیابی، از این گرد خاک. کجا بریم آخه؟ یه فکری به حال ما بکنید. صدامو به تمام مردم ایران میرسونم. ما همه با هم هستیم.
من از سخنان اخیر دکتر احمدی نژاد خرسند هستم و اینکه ما انتخابات آزاد می‌خوایم بدون دخالت شورای نگهبان، بدون دخالت نظام‌های امنیتی و نظامی و کم کردن قدرت ولایت‌فقیه، خواسته ما از راه دیگه‌ای هم غیر از این نیست. آقای دکتر احمدی نژاد در بین مردم فقیر ایران و پاسداران و بسیجیان هواداران زیادی دارن و به نظر من تنها کسی هستن که بدون خونریزی میتونن آقای خامنه ای رو به زیر بکشن و رژیم رو دگرگون کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بعد از نامه احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی که در آن نامه خواهان برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری و مجلس بدون مهندسی شورای نگهبان شده بود، سخنگوی شورای نگهبان هم نسبت به این بخش از نامه آقای احمدی نژاد واکنش نشان داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز سوم اسفند با انتشار نوشته‌ای در کانال تلگرامی خود به نامه روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد. نامه‌ای که در آن آقای احمدی نژاد خواستار برگزاری انتخابات فوری و آزاد بدون دخالت نظامیان و مهندسی شورای نگهبان شده بود. آقای کدخدایی در این نوشته به خاطره ای از خرداد ماه سال 88 اشاره می کند و می گوید روز 25 خرداد، یعنی 3 روز پس از برگزاری انتخابات، به دفتر محمود احمدی نژاد فراخوانده شده و در دیداری با وی آقای احمدی نژاد مصرانه از شورای نگهبان می خواهد تا نتایج انتخابات را تایید کند. با این حال آقای کدخدایی در پاسخ به آقای احمدی نژاد میگوید که شورای نگهبان باید ابتدا به شکایات رسیدگی کرده و آنها را بررسی کند. عباس‌علی کدخدایی در ادامه نوشتش در کانال تلگرامیش میپرسد که حال باید دید چه کسانی دنبال مهندسی انتخابات بودند، شورای نگهبان یا مهندسی در کسوت مقام اجرایی. در همان روزهای ابتدایی پس از انتخابات شکایات بسیاری از سوی کمپین‌های انتخاباتی آقایان کرو بی موسوی و محسن رضایی تسلیم شورای نگهبان شده بود. حال به نظر می رسد که آن وحدت کلامی که در سال 88 میان اجزای مختلف بدنه نظام جمهوری اسلامی درباره صحت انتخابات در آن سال بود، در سالهای اخیر کمتر و کمتر شده که مهمترین علت آن دورتر و دورتر شدن محمود احمدی نژاد از رهبری و نظامی است که روزگاری نظرش به نظر وی نزدیکتر بود. هرچه این فاصله میان احمدی نژاد و حامیان محافظه‌کارش در این سالها بیشتر شده، این سوال هم به شکل جدی دیتری مطرح می شود که آیا آقای احمدی نژاد برای ضربه زدن به حامیان سابقش آرای خودش در سال 88 را زیر سوال خواهد برد یا نه؟ حامیانی که این روزها به دوستان نزدیک آقای احمدی نژاد از جمله حمید بقایی می تازند. محمد رهبر روزنامه‌نگار معتقد است که در شرایط فعلی برخوردی با آقای احمدی نژاد صورت نخواهد گرفت، اما اگر آقای احمدی نژاد افشاگری درباره سال 88 انجام دهد، لرزه بر اندام شورای نگهبان خواهد انداخت.
سپاه و قوه قضاییه میتوان گفتش که چندان اعتباری از لحاظ اینکه عدالت رو اجرا میکنن ندارند، اون پشتوانه رو ندارن که با آقای احمدی نژاد برخورد بکنن. از طرفی هم میدونن که ایشون نه چنان رأی داشت و همه اون رأی ها رو ساختن، برای همین هم ترسی ندارن از اون چیزی که ساختن. خب ایشون این آدم برگرده و بگه که بعد تقلب کردن و من مجبور شدم اون تقلب رو بپذیرم، این کارهای انجام بده، البته لرزه بر اندام شورای نگهبان خواهد افتاد.
محمود احمدی نژاد که این روزها به اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی ایران بدل شده، از مخالفت با نظر رهبری میگوید و خواهان تغییر رئیس قوه قضاییه است. در تازه ترین نامش به رهبر ایران پیشنهادهایی برای بهبود امور میدهد. بهانه این پیشنهادها هم صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه ای مبنی بر وجود انتقادها حتی علیه خود اوست. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مقیم آمریکا میگوید که درخواست‌های آقای احمدی نژاد در این نامه بی سابقه است.
هیچ کدام از جناح‌های سیاسی، مقامات سیاسی در ایران خواستار انتخابات زودهنگام برای مجلس و ریاست جمهوری نشدند. این راهی است که آقای احمدی نژاد تصور می‌کنه برای بروز از بحران در شرایط امروز حکومت مجبور هست که این راه رو برگزینه. نکته جالبی هم که در این نامه هست، آقای احمدی نژاد مثل بقیه منتقدین از انتخابات ها در دوره های مختلف از مهندسی انتخابات توسط شورای نگهبان و نهادهای امنیتی و نظامی صحبت میکنه که این هم بی سابقه هست در ادبیات کسانی که در چارچوب کاست حکومتی قرار داشتند، در چارچوب نیروهای نظام قرار داشتند.
با این حال محمد رهبر روزنامه‌نگار مقیم نروژ میگوید که احمدی نژاد بر ساخته اتفاقات سال 88 است و با آنکه نامه نوشته شده نامه خوبی است، اما نویسندهش باید کسی بجز محمود احمدی نژاد می بود.
اینو در نظر داشته باشیم که نامه آقای احمدی نژاد نشون نامه خوبی است، ولی چند تنها کسی که بعد این نامه رو نمی‌نوشت خود آقای احمدی نژاد، یعنی ایشون از انتخابات ناراضیان، از شورای نگهبان، از نهادهای نظامی که دست در انتخابات میرن و خودشون محصول کامل چنین انتخاباتی هستن. در سال 88 تمام آن آشوبی که به پا شد به خاطر این بود که مدافعان آقای موسوی و کسانی که به او رأی دادن گفتن که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور تقلبی است و حاصل و محصول همین ماجرای مهندسی انتخابات هستش که امروز آقای احمدی نژاد از این شاکی هستند.
نامه محمود احمدی نژاد به رهبری و درخواست برگزاری انتخابات آزاد و فوری و واکنش شورای نگهبان به آن تغییرات و تفاوت‌های شگرفی است که در بازی‌های سیاسی در کمتر از 10 سال اتفاق می‌افتد. از روزگاری که محمود احمدی نژاد بر شانه و دست رهبر بوسه می‌زد یا شورای نگهبان در حمایت از احمدی نژاد بیانیه می‌داد، تنها کمتر از 1 دهه می‌گذرد و حال این روزها آقای احمدی نژاد در صف اول مخالفان پیشنهاد تغییرات بنیادین در نظام جمهوری اسلامی ایران را می‌دهد. فردی که روزگاری مخالفان و منتقدانش را خس و خاشاک خوانده بود، این روزها خواستار آزادی و رفع تعقیب تمام افرادی شده است که تحت عناوین مختلف از جمله اعتراض به شرایط و نحوه اداره کشور، تضعیف و تبلیغ علیه نظام یا انتقاد از رهبری و دیگر مراکز و مقامات کشور بازداشت یا محکوم شدند.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید. در ادامه مجله شامگاهی گزارش دیگری رو بشنوید که طرح سال جدیدی با امضای بیش از 100 نماینده از رئیس جمهوری ایران به هیئت رئیسه مجلس رسیده. بیشتر بشنوید از شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری فارس، طرح سوال از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که امضای 102 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را داراست به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده که بر اساس این گزارش به دلیل اینکه در مورد مشکلات اقتصادی کشور است به کمیسیون اقتصادی ارجاع خواهد شد. این پرسش ها درباره مسائلی همچون قاچاق، تحریم های بانکی، بیکاری، رکود اقتصادی و نرخ ارز در کشور است. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی در برلین با اشاره به سابقه طرح سؤال نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری در ایران به رادیو فردا میگوید که اهمیت این موضوع بیشتر جنبه سیاسی آن است نه حقوقی.
طرح سوال از رئیس جمهور به ندرت اتفاق میفته و یک بار در مورد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایرانی سوال مطرح شد که در صحنه علنی مجلس بررسی شد. یک بار هم نمایندگان حس داشتن از آقای احمدی نژاد دوباره سوال بکنن که با دستور رهبر جمهوری اسلامی این موضوع متوقف شد. طرح سوال تا حدودی متفاوت از بحث عدم کفایت ریاست جمهوری هست که یک بار در مورد ابوالحسن بنی‌صدر اولین رئیس جمهور ایران اجرا شده. طرح سوال از رئیس جمهور بیشتر جنبه‌های سیاسیش مطرح است و چندان جنبه‌های حقوقیش و ضمانت اجرایش مطرح نیست. طرح سوال بعد از اینکه در کمیسیون های مجلس بررسی شد، رئیس جمهور نمایندگان خودش را برای پاسخگویی به سوالات کمیسیون می‌فرسته و بعد از اون اگر نمایندگان سوال کننده قانع نشدن، کمیسیون ظرف 1 هفته گزارش خودش را در این باره به هیئت رئیسه مجلس ارائه می‌کنه و در نهایت اگر نمایندگان اصرار داشتن پاسخ به سوال در صحن علنی مجلس بررسی میشه. هرچند رأی گیری میشه که آیا نمایندگان قانع شدن از سوال یا نه، ولی در نهایت به لحاظ حقوقی اتفاق خاصی نمیفته و این به هر حال منجر به برکناری یا اقدامی در مورد رئیس جمهور نمیشه. معمولا نزدیکان رئیس جمهور هراس دارن که طرح سوال به نوعی باعث تضعیف از نظر اونها اقتدار رئیس جمهور بشه و زمینه رو برای طرح موضوع عدم کفایت سیاسی مطرح بکنه.
در طرح سوال 102 نماینده مجلس از رئیس جمهوری ایران از جمله پرسیده شده که چرا دولت در کنترل قاچاق به عنوان یکی از مهمترین عوامل فلج تولید ملی تاکنون موفق نبوده است و یا اینکه چرا دولت نسبت به کاهش بیکاری تا کنون به گفته این نمایندگان اقدام شایسته‌ای نداشته است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، به رادیو فردا میگوید این طرح سوال بیش از هر چیز یک بیانیه سیاسی است.
طرح سوال از آقای روحانی مدت هاست در محافل سیاسی مطرح است. چند وقت قبل سوالی در زمینه مؤسسات مالی اعتباری مطرح شد. ادعا میشد حتی 180 نماینده رو امضا کردن از جمله برخی از حامیان دولت، اما نهایتاً با لابی آقای لاریجانی هیئت رئیسه مجلس و خود دولت تعداد امضاها به زیر 73 نفر رسید و از دستور کار خارج شد. سوال فعلی اما محصول کار جبهه پایداری و جناح منتقد دولت هست. در واقع بیش از اینکه سوال باشه، یک بیانیه سیاسی از سوی طرفداران آیت الله خامنه ای و جناح اصولگرا علیه دولت آقای روحانی است، تابع استراتژی این روزهای رهبری است که مدام ادعا میکند نظام و دستگاه اجرایی دو چیز مجزا هستند و مسئول مشکلات حاد اقتصادی کشور دولت ها هستند، نه حکومت، ولی فقیه، روحانیون یا کلیت جمهوری اسلامی. برای همین هم میبینید با اینکه به گفته هر سفید جمهور آخر ایران بزرگترین حجم قاچاق کالا توسط سپاه پاسداران صورت میگیره، اینجا اما نمایندگان از دولت پرسیدند که چرا مانع قاچاق نشده، یا با اینکه ادعا میشه بیش از نیمی از گردش پولی کشور در انحصار دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری و غیر خاص و خوب دولت و مجلس هست، اینجا از دولت درباره رکود اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارزهای خارجی میپرسند. یا با اینکه ما میدونیم سیاست خارجی ایران مخصوصا در سوریه و خاورمیانه منحصرا در اختیار رهبری جمهوری اسلامی است و یکی از عوامل اصلی تحریم‌های جدید بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی است، اینجا در سوال دوم علت استقرار تحریم‌های بانکی به رغم برجام رو پرسیدن. در واقع استراتژی این سوال این هست که تمام کاسه کوزه ها رو سر دستگاه بوروکراتیک کشور بشکنن و یه جورایی رهبری جمهوری اسلامی و هسته مرکزی قدرت رو تبرئه کنن.
و اما درباره اینکه این طرح سوال چه نتایج و پیامدهای سیاسی برای آقای روحانی و حامیان او در دولت دارد، مهدی مهدوی آزاد میگوید
به احتمال زیاد این سوال حتی به صحن علنی خواهد رسید. ضمن اینکه در مقطع دوم باز هم رئیس جمهور این شانس رو داره و این امکان رو داره که تصمیم بگیرد این فرصت برای افشاگری گفتن حرفهای مگو استفاده بکنه یا بخواد همون توضیحات معمول رو بده. اگر آقای روحانی اراده بکنه و بخواد میتونه به قوه این تهدید رو به فرصت تبدیل کنه، اما انفعال این روزهای دولت و حامیان دولت در واقع باعث شده که جناح اصولگرا بتونه خودش رو تبرئه کنه، آیت الله خامنه ای خودش رو کنار بکشه و در قبال این حجم از قدرت و اختیارات نامحدودی که در اختیار داره هیچ پاسخی ارائه نده.
در 17 بهمن ماه گذشته نیز طرح سوالی از رئیس جمهور با امضای 76 نماینده مجلس به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. این طرح سوال درباره مؤسسات مالی و اعتباری است که قرار است پس از بررسی لایحه بودجه سال 97 در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گیرد.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید. در ادامه بخش دیگری از تلفن‌های شما آماده است که میشنوید.
سوالی دارم از همه دولت مردان. حقوق کارمندان 20% اضافه شد. خب تبریک میگم. آیا باقیه ملت چه خاکی به سرشون کنن؟ 40 سال از انقلاب گذشته. در مجلس چه قانونی تصویب شد که به درد قشر آسیب پذیر بخوره؟ غیر از هر روز بار سنگینی تورم بیاد روی دوشش. من خودم 62 سال سن نمه. اگر پسرم نباشه من از گشنگی خواهم مرد. خدا داد ما را از ظالمین بگیره انشاءالله.
این شبکه پوسیده روحانیت که بر ایران حکومت میکنن، اینا از به نرخ روز نون میخورن، لباس میپوشن، حقوق میگیرن و عد و وعید مردم میدن، ولی حکمشون از او 1400 سال پیشه. حکم میدن 1400 سال پیش پیامبر گشنگی خورد، علی گشنگی خورد. بابا شما یک طرفدار علی از این، شما چرا گشنگی نمیخورن؟ چرا مردم آخه گرسنه نگه داشتن؟
سردمداران حکومت اسلامی، آقایون بسیجی، سپاهی ها، آخوند ها، ما ایرانی هستیم. برای ما فرقی نمی کنه که دراویش باشن، مسیحی ها باشن، یهودا باشن، بهایی ها باشن، کرد باشه، ترک باشه، سیستانی و بلوچستانی باشه، سنی باشه. برامون هیچ فرقی نمیکنه. لورو فارس و ترک همه برای ما یکی هم. هر کدوم اون را آزار بدید پشت هم دیگه این.
شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی تابو رو هم خواهید شنید با موضوع مرجع تقلید. اما فعلا نگاه کوتاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه روز پنجشنبه گفت اگر توافق هسته‌ای سود اقتصادی برای ایران نداشته باشد و بانک‌های هسته‌ای همچنان با جمهوری اسلامی داد و ستد نکنند، تهران از این توافق خارج خواهد شد. شعبه دادگاه انقلاب در زندان اوین روز چهارشنبه به نازنین زاغری گفته است که ادامه ی حبس وی به دلیل مناقشه تهران و لندن بر سر اختلاف حساب نرخ سود بدهی بریتانیا به ایران است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود که روز پنجشنبه منتشر شد، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به دلیل سرکوب حق آزادی بیان، تشکل و گردهمایی مسالمت‌آمیز و زندانی کردن منتقدان انتقاد کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه از اتحادیه اروپا خواستار افزایش بر روسیه و ایران برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه شد. شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که 4 کشور اروپایی ضمن اعلام پایبندی خود به برجام نسبت به نقش مسئله ساز جمهوری اسلامی ایران در منطقه ابراز نگرانی کردند. شهرام میریان.
با گفتگوهای سازنده پیرامون مسائل منطقه خاورمیانه، آلمان و 3 کشور دیگر اروپایی در نظر دارند از بروز بحرانهای تازه با ایران جلوگیری کنند. این گفته زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان در مصاحبه با روزنامه زوددوچه است که یادآور شده اروپایی ها خود را نسبت به نگرانی آمریکا بر سر نقش مشکل آفرین ایران در منطقه و همچنین برنامه موشکی آن کشور سهیم می دانند. همزمان اما 4 کشور آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا تمایلی ندارند به گفته زیگمار گابریل دستاوردهای انکارناپذیر توافق اتمی با ایران به زیر سوال رود. روزنامه آلمانی زوددوچه که به این موضوع پرداخته در ادامه گزارش خود افسوده در حاشیه همایش 3 روزه امنیتی مونیخ که روز یکشنبه این هفته به کار خود پایان داد، علاوه بر آلمان، فرانسه و بریتانیا، ایتالیا هم به این طرح پیوسته. وزیر خارجه آلمان در گفتگو با زوددوچه تاکید کرده برای آنکه به کاهش تنش‌ها در منطقه نزدیک شویم، باید در روند مذاکرات آینده با ایران پیاپی به این کشور فشار ملموس وارد کرد. این طرح گفتگوهای منظم با ایران که هنوز معلوم نیست چه زمانی آغاز می شود، در حالی شکل گرفته که پیش از این وزارت خارجه آمریکا در سندی که از سوی خبرگزاری رویترز انتشار یافت تاکید کرد دولت ترامپ به برجام پایبند می ماند به شرط آنکه اروپایی ها حاضر به یک توافق امنیتی در ارتباط با برجام باشند. این توافق امنیتی از دید و نگاه آمریکا باید مسئله آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی، دیدار بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران و بالاخره چشمانداز مهار کردن جمهوری اسلامی در جلوگیری از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای پس از پایان مدت 10 ساله برجام را روشن کند. دولت ترامپ در این میان خواهان آن است این محدودیت 10 ساله غنی‌سازی اورانیوم هم در ایران حالت دائمی و همیشگی به خود گیرد. در سند یاد شده وزارت خارجه آمریکا به برخورد با نقض حقوق بشر در ایران هم اشاره شده. دونالد ترامپ در راهبرد اخیر دولت خود پایبندی جمهوری اسلامی ایران به توافق هسته‌ای را تایید نکرد و گفت اگر با کنگره آمریکا و متحدانش به راه حلی دست نیابد به این توافق پایان می‌دهد. این هشدار در دیدار هفته پیش ترزا می نخست وزیر بریتانیا با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ظاهرا در برلین مورد بررسی قرار گرفت و این دو سیاستمدار در پایان ضمن تاکید بر حفظ توافق اتمی با ایران مانند آمریکا نسبت به فعالیت‌های به گفته آنها بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه هم ابراز نگرانی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید. به بخش آخر مجله شامگاهی امروز رسیدیم. در ادامه شما مجله هفتگی تابو رو خواهید شنید از فهیمه خضر حیدری با موضوع مرجع تقلید. اما قبل از اون من وحید پورساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده مجله تابو باشید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
تقلید در لغت و در اصطلاح فقهی به معنای قلاده برگردن انداختن است. مذهب شیعه داشتن مرجع تقلید را که عموماً مجتهدیست واجب و شرایط بر افراد مسلمان واجب کرده است. چرا فرد مسلمان باید تقلید کند؟ آیا مقید به تقلید بودن با استقلال فکری و مسئولیت فردی در تناقض و تضاد نیست؟ آیا قائل بودن به مرجعیت گروهی ویژه به ایجاد امتیازات و طبقه بندی های خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منجر نمی شود؟ حجت الاسلام محمد حسین تبرسی امام جمعه در کانتیکت آمریکا در این برنامه از تابو با عبدالفتاح خدمتی دین پژوه اهل سنت بر سر همین موضوع بحث میکنند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام، شنونده یک تابوی دیگر هستین. به این برنامه خوش آمدید. آقای تبرسی، اساساً در دین اسلام، در مذهب شیعه به طور خاص، وجوب داشتن مرجع تقلید تعیین شده، واجب هست مسلمانان مرجع تقلید داشته باشند. دلیل این چیست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. وجوب تقلید و داشتن مرجع تقلید در فقه شیعه به حکم عقل ثابت شده است. البته قرآن هم آیاتی دارد که این مسئله را تذکر می‌دهد. از جمله آیاتی که مورد اتفاق بین اهل تشیع و اهل تسنن هست، این آیه هست که فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، بپرسید از اونهایی که اهل ذکر هستند اگر نمیدانید. و همچنین آیه قرآن که میفرماید که نشاید همه مؤمنان سوی جهاد روند، چرا از هر جمعیتی گروهی به سوی پیامبر کوچ نمی کنند، با دین پژوهی کنند و قوم خود را هنگام بازگشت از جنگ هشدار دهند تا پروا پیشه کنند. تقلید در اصول عقاید نخواهد بود، یعنی اینکه تقلید فقط مربوط به احکام شرعی غیر ضروری هستش، یعنی اینکه در مسئله توحید، در مسئله وجود خدا، در مسئله معاد، در مسئله امامت، تمام این مسائل که مسائل عقیدتی هستند، تقلید جایز نیست. و همچنین در تقلید اجبار نیست، یعنی اینکه شخص حتما مجبور نیست که تقلید بکند، راه‌های دیگه رو هم دارد و اون که میتواند خود مجتهد شود و بر اساس رأی خود عمل بکند و احتیاجی به تقلید در این زمینه نداره. هر آن چیزی رو که همه مردم نسبت به ضرورت آن در اسلام عقیده دارند، در این مسائل تقلید وجود ندارد. هر حکمی دارای دو جنبه هست، جنبه موضوعی و جنبه حکمی. مثلا وقتی که ما میگوییم که در موضع آبزیان، آن نوع آبزیانی قابل خوردن هستند و حلال هستند که فلس داشته باشند، مرجع تقلید فقط حکمی رو میدهد که این که آبزی یا ماهی قابل خوردن هست که فلس دارد. اما آیا فلان ماهی فلس دارد یا ندارد، این دیگه مربوط به فقیه نیست.
بسیار خوب، ما حالا وارد جزئیات میشیم. در صحبت‌های شما هم سوال‌های بیشتری بر من به وجود اومد و اجازه میخوام که بریم با آقای خدمتی. آقای خدمتی، به آیاتی از قرآن اشاره میکنن آقای تبرسی و در واقع یک اتفاق عقلانی میدونند داشتن مرجع تقلید رو برای مسلمانان. میخوام از شما بپرسم که به عنوان دین پژوه اهل سنت در برنامه ما شرکت کردین، در اهل سنت چگونه هست و چرا اگر به آیاتی از قرآن مربوط هست اهل سنت واجب نمیدونند داشتن مرجع تقلید رو.
بسم الله الحمدلله. اهل سنت برانند که تقلید برای همه جائز نیست. تقلید برای عوام جائز هست که خود استنباط حکم از یا احکام از یک نص قرآنی یا احادیث بلد نیستند چگونه استنباط کنند. در نتیجه از علما میپرسند. حالا جالب اینجاست که اهل سنت طبق این آیه میفرمایند اهل ذکر فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل ذکر میتونه امام همان مسجد یا جماعت هم باشه که یک عامی ازش حکمی از احکام شرعی بپرسه، ولی تقلید اینجاست که اهل سنت مرجع تقلید ندارن مثل شیعه که حتما هم باید زنده باشه، که آقای تبرسی هم این توضیح را بدهند بین اهل سنت و دیدگاه اهل سنت که این دیگه خاص افراد زنده نیست که شما هر کس که زنده هست مرجع تقلید شما باشه. چیزی به نام مرجع تقلید نزد اهل سنت نداریم. البته فرق اینه که اهل سنت یا همون عامی اجازه دارد که مطالبه به دلیل کند، یعنی زمانی که حکمی از احکام شرعی یک نفر یا حرام میداند یا حلال یا واجب یا مباح، اون عامی حق دارد، محق است که بگوید آیا میتونی دلیلی از قرآن یا از حدیث برای من ذکر کنی. اهل سنت میگویند عوام الناس هم مجازند که بپرسند از مجتهد یا اون شخصی که اهل فتواست یا عالم، مطالبه کنند ایشون را به دلیل، و نباید بگوید که شما حق ندارید که از من بپرسید دلیل بیاور، هرچی من مجتهد گفتم شما سمعن و طاعتن قبول کن. این روش نزد اهل سنت نکوهیده هست.
آقای خدمتی، شما تاکید کردین که در میان اهل سنت چیزی به اسم مرجع تقلید وجود نداره و این شرط که مرجع تقلید باید زنده باشه وجود نداره. عده منتقد هستند به آنچه که در بین شیعیان وجود داره و مرجع تقلید هست و مرجع تقلید باید زنده باشه. گروهی معتقدن میتونه اشرافیت مذهبی تولید بکنه. شما اهل سنت چرا میگین نباید الزاماً زنده باشه یا مرجع تقلید مشخصی باشه؟ آیا هدف شما مثلا پاسخ به این انتقاده و جلوگیری از قدرت گرفتن یک گروهی که اون رو ممکنه سیاسی هم بکنن؟
خود به خود استبداد به وجود میاد. اگر ما بر این باشیم که تنها کسی که حرفش انتقاد نمیشه کرد و برو برگشت نداره خود پیامبر اسلامه، بقیه قابل نقد هستن، این مسئله حل میشه. یعنی ما نباید خود را ملزم کنیم به قول فلانی. بله، به قول پیامبر، چون که ما ینطق عن الهوا، از خود نمیگوید، به وحی متصله. ولی بعد از پیامبر هرگز ما مأموریت نداریم خود را ملزم کنیم به اتباع از یک شخص معینی. شما فرمودید این حالت ممکنه شبیه حالا خودرأیی یا استبداد به وجود بیاورد. برای همین است که اهل سنت خود را ملزم به قول یک شخص نمی‌دانند، مگر اینکه دلیلی قوی‌تر از دلیل آن شخص داشته باشد.
بسیار خوب، برمیگردیم به آقای تبرسی. آقای تبرسی، شما گفتید که تقلید مربوط به احکام شرعی است نه در چیزهای دیگه. خب ما میدونیم که احکام شریعت در همه موارد و همه شئون زندگی وجود دارن. به این ترتیب این چیزی که دارین میگین یعنی تقلید در همه شئون زندگی. اولا میخوام خواهش کنم به این پاسخ بدین، و دوم این که به نکته مهمی که آقای خدمتی گفتند و اون این که معتقد هستند که مرجع تقلید اگر بخوایم در نظر بگیریم میتونه به استبداد ختم بشه و برای همین اهل سنت چنین چیزی رو در نظر ندارند، شما در این مورد پاسختون چیست؟
عرضم به حضورتون که این موضوع استبداد که مطرح شد، اسلام و در فقه شیعه برای مانع شدن از این مسئله یه شرط دیگری هم برای مرجع تقلید قرار دادن، و اون موضوع عدالت و تقوا و پارسایی هستش. شخصی که میخواهد مرجع بشوند میبایستی که از لحاظ اخلاقی، از لحاظ تقوایی، از لحاظ اینکه نسبت به دنیا تکالب نداشته باشد، اینها جزو شرایط مرجع تقلید هست. و حتی در فقه این سوال مطرح شده که اگر یک مرجع اعلم باشد و مرجع دیگه اعلم نباشد، ولیکن تقوای او و پارسایی او بیشتر باشد، میبایست از کدامی که از اینها تقلید کرد؟ و بعضی ها نظرشون این هست که بایستی از اون شخصی که پارسا تر هست تقلید کرد، هرچند که او اعلم نباشد. پس بنابراین این موضوع این که استبداد پیش می آید، این موضوع از لحاظ عقیده اسلامی و از لحاظ فقه اسلامی حل شده است.
آقای تبرسی، حالا می فهمید که در نظر گرفته شده، شاید پیش بینی شده این مسئله در شیعه در اسلام، ولی تحقق اون چطور ممکنه؟ چه کسی می خواد تعیین بکنه که بنده عادل هستم یا نیستم؟ یعنی عدالت الان لابد میخواییم بفهمایم که شاهدانی هستن که شهادت میدن، یعنی قابل سنجش نیست این بحث عدالت.
از لحاظ عملی ممکنه این و از لحاظ تطبیقی مشکلاتی پیش بیاید، اما این مسئله خیلی واضح هست در هنگامی که در کتب فقهیه نسبت به شرایط مرجع تقلید بحث میشود. مسئله عدالت از مسائل بسیار جوهری و ضروری هست. این وظیفه خود مقلد هست که در مورد عدالت اشخاص و عدالت اشخاص مرجع تحقیق بکنه، و این عدالت همونطور که خدمتتون گفتم میبایستی که به صورت استمراری باشه. یعنی اینکه اگر در حین تقلید مقلد متوجه شد که این شرط عدالت رو دیگه مرجع دارا نیست، دیگه حق تقلید از اون رو نخواهد داشت.
بسیار خوب آقای خدمتی. آقای تبرسی از عدالت مرجع تقلید و ضرورت این شرط صحبت میکنن که واقعا پرسش اینجاست که چقدر این قابل اثبات و دریافت و درک هست قبل از اینکه شخصی بخواد مرجع تقلید انتخاب بکنه، و ما رو به این پرسش میرسونه که کسانی اساسا اینکه مرجع تقلید باید وجود داشته باشه در شیعه رو موضوعی سیاسی میدونن، مرتبطه با سیاست ورزی و قدرت طلبی شیعه میدونن، نه مرتبطه با مذهب و دین. مثلا ما میبینیم مراجعی هستن که در ایران هم مثلا گفته میشه که از این مرجع مثلا جایز نیست که تقلید بشه، به دلیل اینکه مواضع ممکنه که مورد نظر حکومت رو مثلا نداشته باشن. یعنی خود قرار دادن مسئله مرجع تقلید بیشتر مرتبط با سیاست و قدرت طلبی شیعه در نظر گرفته شده از نظر این منتقدان تا مذهب. شما نظرتون چیه؟
ضمن این که تکرار میکنم اهل سنت چیزی به نام مرجع تقلید ندارند، میتونند از هر عالمی بپرسند و طلب فتوا کنند. این را عرض میکنم که تقوا و پرهیزگاری و پارسایی را ما اگر معیار قرار بدیم بسیار مشکله. چطور میشه ما از عقیده و از عمل افراد مطلع بشویم؟ بله، اگر کسی یک فساد ظاهری، فساد اخلاقی یا فساد عقیدتی ظاهری داشته باشد، انسان ازش پرهیز میکنه، ولی این که چه شخصی درجه تقوای او بالاتر است یا نیست، اینجا معیار نیست. معیار علم و دانش است. چه شخصی اعلمتر است؟ آیه هم همینو میگه، اهل ذکر یعنی اهل علم و دانش. خدا نمیخواد که شما را در حرج بندازه و زحمت بندازه برای مسائل دینی. دین آسان است، نباید دین را سخت گرفت. بنابراین از هر کس که یک حکمی از احکام ساده شرعی بلد است، ما حق داریم بپرسیم، به صرف نظر از این که این تقوای باطنی او چی هست، بالاست یا پایین هست یا فلان شخص، و این که ما درجه بندی کنیم بدیهی است درجه تقوا با خداست، نزد خداوند، نه اکرمکم عند الله اتقاکم، نه این که ما افراد را به حکم ظاهر خود درجه تقوا به آنها بدهیم. اون چیزی که ما میتوانیم به افراد بدهیم درجه علم است و دانش، نه درجه تقوا و پارسایی. بدیهی است در شیعه امر سیاسی است، ولی در اهل سنت چنین نیست. برای همین هم اگر ما معیار را این مسئله تقوا بنامیم، من نمیدانم چطور بشه به مرجع شیعه، مثلا حالا جای نزدیک همون ایران خودمون که الان هست، مدت 39 ساله که ایران به تعبیر خود آقایون اسلامی شده و تمام مراجع تقلید علامت استفهام روشونه که به یک نحوه به حکم خدا و حکم پیامبر حکم نکردند و وارد مسائل سیاسی ظالمانه ای شدند، در نتیجه تقلید از آنها میتونه باطل باشه با این چیزی که جناب تبرسی توضیح دادن. پس بنابراین در عرصه سیاست اگر کسی که واقعا اهل پارسا و تقوا باشد در این عرصه داخل نمیشود، زیرا فاقد خود به خود فاقد اعتبارت.
آقای تبرسی، شما پاسخی برای این بخش از انتقادات دارین؟
عرضم به حضورتون که در مسئله عدالت علما هم تعریفشون این هستش که ادنا مرتبه عدالت این هست که شخص به واجبات عمل کند و از محرمات اجتناب کند. این مسئله عدالت و مسئله پارسایی رو هم خود قرآن بهش تذکر داده. وقتی که درباره مراجع تقلید یهود و مسیحا صحبت میکنه میگه که بسیاری از احبار و رهبانها اینها اموال مردم رو به باطل میخوردند و جلو طریق حقیقت رو و طریق خدا را میگرفتند. یک حدیثی در این رابطه از امام صادق هم هست که میفرماید علت این که خداوند اشخاصی رو که از اینها تقلید میکنه مورد مؤاخذه قرار میده به خاطر اینکه تقلید اینها تقلید کورکورانه بوده و تقلیدی بوده که حالت تعبدانه داشته. با اینکه میدانستن که اینها دروغگو هستند، به فسق عمل میکنند، به باطل عمل میکنند، باز از آنها تقلید کردند که این نوع تقلید مورد مخالفت قرآن قرار گرفته است. این گونه نیست که اشخاص از هر کسی می توانند تقلید کنند بدون اون شرایطی که مورد نظر قرآن بوده است. ببینید این مسئله تقلید اختصاص به تشیع نداره. تقلید در اهل تسنن هم مورد قبول هست. جناب شیخ محمد ابی نور زهیر در کتابشون می فرماید که تقلید این است که انسان به قول مجتهد عمل بکنه بدون اینکه نیاز داشته باشه که دلیل آن را بداند. البته فرق گذاشتن بین تقلید و اتباع. تقلید یعنی اینکه شخص بر طبق نظر مرجع عمل می کند بدون اینکه از او مطالبه دلیل کند. اما اتباع به اضافه تقلید از نظر مرجع دلیل اون را هم از او می خواهد. اتفاقا آیه هست در قرآن می فرماید که بشارت بدهید به بندگان من آنهایی که حرفها را می شنوند و بهترین آنها را اختیار می کنند. اتفاقا من فتوای رو از یکی از امامهای از هر که در سال 1959 فتوایی رو از ایشون داریم که ایشون حتی تقلید کردن از مذهب تشیع رو جایز دونستند. این نشون میده که در حقیقت ایشون تقلید از مراجع رو نیز تجویز کردن. این فتوایی که از ایشون صادر شده است این گونه هست که مذهب جعفری معروف به مذهب امامی اثناعشری مذهبی است که شرعاً پیروی از آن مانند پیروی از مذاهب اهل سنت جایز است و سزاوار است که مسلمانان این مطلب را بدانند و از عصبیت و طرفداری های بیجا و بدون حق و حمایت از مذهب معینی خودداری کنند. در شیعه توجه شده به اینکه مرجع تقلید زنده باشد به خاطر اینکه مسائل جدیدی که احتیاج به حکم شرعی جدید دارد اینها همیشه زیاد هستش و ما اگر بخواهیم که فقط از مراجع تقلید مرده تبعیت کنیم اون وقت در مقابل انبوهی از مسائل جدیدی خواهیم بود که در مقابل آن حکم شرعی جدیدی نداریم.
بسیار خوب، من برمیگردم به شما آقای خدمتی. اولا که آقای طبرسی میگن که در اهل سنت هم حتی مسئله مرجع تقلید مطرحه، شاید بخواییم پاسخ کوتاهی به این بدین.
بنده در فرمایشات ایشون پاسخهای زیادی دارم که اگر اجازه بدید بنده اون چیزی که ایشون اشاره کردن مسئله این که در ازهر مصر مذهب شیعه یا تشیع اثناعشری یا جعفری جزو مذاهبی خوندن که میشه ازش تقلید کرد، این با اون واقعیتی که ما اون زمان دیدیم یا در کتابها نوشته شده معروف بود به شیخ ازهر شیخ شلتوت دقت کرد که یک اتحادی بین مسلمین به وجود بیارد، که نتوانست با اون لجاجتی که طرف مقابل داشتند نشد که مذهب شیعه را جزو مذهب اسلامی وارد کند و بشه مذهب پنجم. این یک مسئله باعث بهش توجه کرد. موضوع دومی که جناب طبرسی بهش اشاره کردند که خیلی از اهل سنت از فقه شیعه میگیرن، هرگز چنین نیست، اصلا و ابدا توجهی به این مسئله نیست که به مذهب شیعه در اینجا توجه بشه. اهل سنت اصول دارند و حدیث صحیح دارند و با مستمسکشون حدیث هست نه قول شیعه. اتفاقا اکثر علمای اهل سنت در مسئله استدلال به اقوال مذاهب این را میگن، این گزینه را اضافه میکنند، من یعتد به خلافه، ترجمهش میشه کسی که اختلافش مورد اعتباره. یعنی مثلا اگر مذهب شیعه یا شیعه ما اعتبار بهش میدیم، میشه به اختلافش پرداخت و بریم در بحث فقهش و اقوالی که در مذهب امامیه یا جعفریه یا شیعه شده، ولی غالبا اهل سنت اون اعتبار رو به مذهب شیعه نمیدند که بعد گام بعدی بردارند که بروند از اون مذهب تبعیت کنند. در غالب یا در اکثر رأی اهل سنت اگر قاطبتا عرض نکنم بیش از 90% اینه که فقه شیعه اعتبار شرعی ندارد که بدان استدلال کرد.
و آقای خدمتی، یه جا آقای طبرسی نکتشون این بود که بدون اینکه دلیل رو بپرسند تقلید کنند. این من رو میرسه به این پرسش که اساسا به معنای تقلید، یعنی تقلید که به معنای قلاده بر گردن انداختن هست، حتی در اصطلاح فقه هم همینطور، آیا از اول به همین معنا بوده تقلید، یعنی خیلی رایج و پذیرفته و مثبت بوده، یا اینکه مفهومی بوده که به تدریج بار معنای مثبت پیدا کرده؟
از لحاظ لغوی بله، تقلید همون چیزی است که بر گردن یا این چیزی که انسان قبول میکنه، حالا چیزی که شما بهش اشاره کردید قلاده یا همون قلاده، چیزی که به گردن آویزان میکنن، یعنی کسی که مقلده است خود را ملزم میکند که این چیز پایبند به این قولی که بهش دادند یا فتوایی که طلب کرده و فتوا بهش دادند باشه. معنی تقلید میشه قبول قول قائل بدون دلیل. این مذموم هست در دیدگاه اهل سنت. انسان باید مطالبه کند به دلیل، یا به معنی دیگه کسی که فتوا میدهد واجب است که دلیل بیاورد، اگر که برای اون شخص قابل یا قانع کننده نیست فتوای ایشون، باید ایشون را با دلیل قانع کند. تقلید بدون دلیل میشه تقلید کورکورانه و این مذموم هست. مانند اون چیزی که برخی از علمای شیعه میگویند که زمانی که مرجع تقلید گفت بله این کار رو انجام بده، دیگه حق نداری بپرسی که چرا و دلیل چیه، باید بگویی چشم. این مذموم هست در دیدگاه اهل سنت.
بسیار خوب آقای طبرسی، سخن پایانی شما رو میشنویم، اگر نکته‌ای دارین در پاسخ به صحبت‌های آقای خدمتی.
در مورد این که مقلدین شیعه حق ندارن دلیل رو از مرجع بپرسن، ظاهراً فکر نکنم این مطابق با واقعیت داشته باشه، خصوصا در عصر ما که شما همه مسائل فقهی رو الان میتونید دلیلش رو با رفتن به اینترنت و اون جاهایی که مسائل فقهی مطرح هست دلایل احکام فقهی رو بدونید و خود از خود مرجع هم میشه سوال کرد. و اصلا تقلیدی که مورد الان قبول هست همین تقلید محققانه هست، نه تقلید کورکورانه یا متعبدانه محض. یعنی این که اگر شخصی بخواد دلیل حکمی رو بدونه، مرجع حق نداره که به او بگوید تو نمیتوانی دلیل رو از ما بپرسی. این عرضم بزرگتون که فکر نکنم که با واقعیت امر منطبق باشه.
بسیار خوب آقای خدمتی، اگر که توضیح پایانی دارین بخواین صحبت بکنین خیلی کوتاه ممنون میشم.
از توضیحات جناب آقای طبرسی خوشحالم. در باره تقلید خلاصه در این است که اهل سنت برای عوام و کسی که اون درش و ظرف ماهیت استنباط احکام در خود نمیبیند، جائز هست که تقلید کند از یک عالم یا بپرسد. معنای تقلید این نیست که حرکاتش را تکرار کند، بلکه بپرسد، از او طلب فتوا کند از احکام شرعی، و معین هم نیست. یعنی میتونه امروز از یک نفر بپرسه، یک ماه بعد در شهر در دیگر، در کشوری دیگر، از یکی دیگه حکم دیگر بپرسد، اشکالی ندارد. ملزم نیست که فقط اون یک نفر مد نظر اون عام می باشد. تجارت و کسب عمل برای هر عالمی ممنوع است و هر پیامبری از کسب خود خورده است. این چیزی نیست که مرجع تقلید منتظر حقوق نجومی از طرف حکومت وقت داشته باشد. همچون چیزی ما در اهل سنت نداریم، و اگر باشد هم اون شخصی که فتوا میدهد ابهت خود را از دست میدهد.
خیلی سپاسگزارم آقای خدمتی و آقای تبرسی از هر دو که در این بحث شرکت کردید. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.